بسم الله الرحمن الرحیم. از اتفاقات خوب و انشالله مبارک، تقارن این دیدار با سالگرد میلاد حضرت سامر و ائمه علیهم السلام است. امیدواریم انشالله از برکات اون روح مطهر و متعالی همه ما برخوردار بشیم. یکی از بزرگترین افتخارات کشور ما و برخورداری های کشور ما وجود اون مرقد مطهر است. هرچه بتوانیم در بزرگداشت اون جایگاه رفیع تلاش کنیم و دلها رو متوجه به اونجا بکنیم، یقیناً به سود معنویت ما و به سود کشور ماست. حالا فرض بفرمایید که آقای آخوندی مثلا رو مسئله راه اونجا و نمیدونم قطار سریع و اینها بتونن فکر کنن، کار کنن، مردم بتونن باز فاصله کمتری برن بیان، اینا جزو چیزهاییست که انشالله میتوانه مایه برکت باشه برای دولت. یاد شهیدان عزیز رو گرامی میداریم، شهید رجایی و شهید باهنر. خب هفته دولت از سالها پیش برگزار می شود. سنت همینه که فرصتی باشد برای مسئولین زحمتکش دولت‌ها که گزارش کنند تلاش‌های خودشون رو، موفقیت‌های خودشون رو، عزم خودشون رو برای یک سال آینده یا چند سال آینده، و از اونها تقدیر بشه، از کارهایی که انجام گرفته تشکر بشه، تقدیر بشه از طرف مسئولین، از طرف مردم، و احیانا تذکری داده بشه یا مثلا کاستی مورد مطالبه قرار بگیره تأمینش. هفته دولت برای اینه. منتها نکته قابل توجه این است که هفته دولت به منزله یک عید است دیگه برای دولت، یعنی یک بازگشت سالیانه یک مناسبت معینه که عید به همین معناست، و وقت بیان کردن و گفتن و اینهاست. مناسبتی که برای این هفته قرار داده شده یکی از تلخترین یادبودهای کشوره، یعنی شهادت دو نفر عزیز برجسته مثل شهید باهنر به شهید رجایی. یعنی حالا امسال تصادفاً با هفته کرامت همراه شد، لکن به طور معمول این هفته یادآور مصیبت در گذشت این دو بزرگ. من تصورم این است که حکمت الهی که بر دل و زبان مسئولین جاری شد و این اتفاق افتاد و این مناسبت در این زمان قرار گرفت، برای این است که شهید رجایی و شهید باهنر از یاد نرن. به عنوان دو شاخص، به عنوان دو سنجه در مقابل چشم ما باشه. خب شاخص بودن این دو نفر نمیتوان گفت به خاطر قوت مدیریت اونها یا مثلا فرض کنید که توانایی ها و ابتکارات اونهاست، چون زمان زیادی طول نکشید مسئولیت این دو عزیز. مرحوم باهنر که خیلی کوتاه بود، مرحوم رجایی هم چند ماهی، حدود یک سالی مثلا فرض کنید. سنجه بودن اونها به خاطر خصوصیات رفتاری اونها و شخصیتی اونها و اخلاقی اونهاست. اینو باید ما همواره در ذهن داشته باشیم. خب زمان تغییر پیدا میکنه، جریان گوناگون فرهنگ ها و ارزش ها و اینها میاد میره، طبیعت زمانه اینه. تحولاتی در ذهنها، در فکرها به وجود میاد، لکن یک اصول ثابتی وجود داره که این اصول رو بایستی همواره در نظر داشت. برای ما مسئولین در نظام مقدس جمهوری اسلامی این اصول ثابت رو میتوان در شخصیت این دو مرد عزیز و بزرگوار جستجو کرد و یافت. خب ما با اینها سالهای متمادی، به خصوص با مرحوم باهنر سالهای متمادی مانوس بودیم، با مرحوم رجایی هم همینجور از قبل از انقلاب تا دوران مسئولیت ها و تو مجلس و بیرون مجلس و اینها واقعا خصوصیاتی داشتن که ما اینها رو بایستی از یاد نبریم. به نظر من ایمان اونها، ایمانشون به این راه، به این اهداف، اهدافی که امام ترسیم کرده و جمهوری اسلامی مظهر اون اهداف این ایمان، شاخص خیلی مهمی است. اخلاصشون، روحیه خدمتگذاری که در اینها وجود داشت، که واقعا شب و روز نمیشناختن و برای خدمتگذاری کار میکردن، روحیه مردمی بودن، انس با مردم، تماس با مردم، از نزدیک پای صحبت مردم نشستن، راه های باز کردن. خب ما ها به حکم مسئولیت یک محصور بودن هایی داریم دیگه، یک محدودیت هایی با حکم مسئولیت داریم، باید راه هایی باز کنیم که گذرگاهی باشه برای تماس با متن زندگی مردم. من با آقای رئیس جمهور هم چند بار تا حالا گفتم که این سفرهای استانی خیلی چیز خوبی است. این یکی از اون کارهای بسیار مثبته. به دولت‌های قبلم همین سفارش رو من همیشه می‌کردم. یکی از راه‌ها اینه. رفتن تو خانه مردم، رفتن منزل شهدا، که حالا الحمدلله این کار تا حدودی باب شده و کار خوبی است. راهی برای تماس‌های گوناگون مردم، اینا خیلی مهمه. این کارها روحیه مردمی بودن را و شناخت مردم رو در انسان حفظ میکنه و نگه میداره. وقتی این نباشه انسان از حال جامعه غافل میشه، همش نگاه به کلیات و مثل کسی که با هواپیما داره از روی یک شهری عبور میکنه. خب بله، کلیت شهر رو انسان میبینه بهتر از کسی که پایینه، اما تو این کوچه ها، تو این خیابان ها چه خبره، تو این خانه ها چه خبره، تو مغازه ها چی هست، مراجعه کنندگان کیان، اینا رو اون کسی میفهمه که بره تو این کوچه ها راه بره. حالا همون مقداری که ممکن هست مردمی بودن خیلی مهم. برای خودشون از مقامی که داشتن کیسه ندوخته بودن، این یکی از چیزهای مهمه. اینجور نباشه که ما فکر کنیم حالا یه مسئولیتی داریم، این رو وسیله‌ای قرار بدیم برای تأمین آینده. همچنانی که در مسئولان بسیاری از کشورهای دنیا این هست، این رو وسیله‌ای قرار میدن برای اینکه در آینده در فلان هیئت مدیره شرکت عضو باشن، در فلان مرکز مالی حساس سهم داشته باشن. پایبندی به مبانی انقلاب و امثال اینها، اینا خصوصیات این دو شخصیت بود. اینا رو باید در نظر داشته باشیم، خودمون رو با اینها تطبیق بکنیم. رفتار مسئولان یکی از خصوصیاتش این است که فرهنگ سازی میکنه در جامعه. یعنی ما چجوری معاش کنیم، چجوری حرف بزنیم، چجوری زندگی کنیم، با کی معاشرت کنیم، با کی قطع کنیم، این در جامعه فرهنگ سازی میکنه. بنابراین شما کاری که دارید انجام میدید، خدمتی که دارید میکنید در هر بخشی که هست، اگر این خدمت همچنانی که مورد انتظار هست و به حمدالله تا حدود زیادی هم در بسیاری از بخش ها به حمدالله تأمین شده است، وقتی با اخلاص همراه باشه، با کار فراوان همراه باشه، با دلسوزی همراه باشه، این علاوه بر اثری که خود این کار در واقعیت بیرونی میگذاره، یک اثر بلند مدت هم میگذاره و او عبارت است از همین فرهنگ سازی. مردم به ما نگاه میکنن، به شما نگاه میکنن، رفتارهای ما، منشهای ما سازنده فرهنگ عمومی مردم هست. بنابراین یاد این دو برادر خوب و عزیز و سعادتمند رو گرامی می‌داریم. امیدواریم انشاءالله که بتونیم ما هم تو همین صراط هممون حرکت کنیم. لازم می‌دونم از اعضای محترم دولت، به خصوص از رئیس جمهور محترم تشکر کنم، تقدیر کنم به خاطر زحماتی که می‌کشید. گزارش‌های امروز گزارش‌های خوبی بود و خیلی مناسب هست که این گزارش ها منعکس بشه، مردم بشنون از شما. از جناب آقای سرفراز ما درخواست میکنیم که با صدای خود آقایون این گزارش ها رو پخش کنید، یعنی بشنون از آقای نعمت‌زاده، از آقای زنگنه، از آقای چیچیان، از بقیه برادران، اون کارهایی که انجام گرفته رو مردم بشنون. این خیلی خوبه، یعنی مردم خاطر جمع بشن که برادرها دارن کار میکنن، دارن زحمت میکشن، همه سرگرمن. خب کارهای مثبتی هم شده، منتها همواره در ذهن همه ماها باید باشد که اون چیزی رو بیان بکنیم که وقتی مردم به واقعیت زندگی خودشون نگاه میکنن تصدیق کنن اون رو از ما، یعنی ببینن که واقعا همین جوره. من اون وقتی که آقای دکتر هاشمی این طرح سلامت رو مدتی بود شروع کرده بودن، عمدن از بعضی ها سوال کردم، از مرابدین و کسانی که از آحاد مردم، خویشاوند، دوست، گاهی در سفر مشهد در جای دیگه، دیدم مردم احساس کردن اینو میگفتن بله ما مثلا بیمارستان رفتیم اینجوری بود. خب این خیلی خوبه. بعضی از کارها از دسترس مردم دوره، اینا رو مردم نمیبینن، آثار ثانویه او به اونها خواهد رسید، لیکن بعضی از کارها هستش که در اختیار مردمه. یه چیزهایی رو بایستی مطرح کرد. اون چی که حالا من عرض میکنم، آرامش نسبی و ثبات نسبی در مسئله اقتصاد، این رو محسوسه، این رو همه گزارش میکنن، به ما هم که از جاهای مختلف گزارش میرسه این رو میگن، این وجود داره. این خب یکی از امتیازاته که نوسانات تند مهار شده و وجود نداره در عرصه اقتصاد، که خب باید این رو مراقبت کرد که محفوظ بمونه. مسئله کاهش تورم خیلی خوبه، البته بی این مقدار تورمی که الان هست ما راضی نیستیم، یعنی تورم دو رقمی. حالا اشاره کردن آقای رئیس جمهور که تورم به 13 و خورده‌ای مثلا رسیده، که همون تورم سالیانه البته ملاک، تورم نقطه به نقطه چیز مورد اعتنایی نیست، چیز مهمی نیست، عمده همون تورم سالیانه است. خب کشورهایی در دنیا که تورم دو رقمی دارن معدودن، خیلی کمه. ما جزء کشورهایی هستیم که تورم دو رقمی داریم. خب ما بایستی برسیم به تورم زیر 10، یعنی همت باید این باشه، باید تلاش کنیم که به این برسیم. خب حالا گاهی اوقات به خاطر عوارضی، عوارض بیرون از اختیار و گاهی عوارض داخل اختیار، تورم رشد میکنه. خب این پیداست که موندنی نیست، اون تورم‌های سطح بالا هیچ وقت استمرار پیدا نکرده، اینا رو بالاخره به شکلی به سیر نزولی میکشونن و کشوندید الحمدلله توانستید، منتها به این اندازه اکتفا نکنید تورم رو. ولی خب خوبه اینی که حالا فعلا به 13-14 رسیده، این خودش یه قدم بزرگی است. تلاشی که برای خروج از رکود میشه، من البته در مورد رکود حالا عرضی خواهم کرد، با آقای رئیس جمهورم من در صحبت‌های دو نفره بعض از مطالب رو به ایشون هم عرض کردم. حالا خواهم گفت بالاخره تلاش دارید میکنید برای خروج از رکود. این خیلی مهمه، چون مسئله رکود مسئله ایست که هم روی تورم میتوانه اثر بذاره، هم روی اشتغال میتوانه اثر بذاره و امر مهمیست مسئله رکود در کشور. خب تلاش خوبی داره انجام میشه. مسئله سلامت یکی از نقاط خوبه. کارهای علمی که در معاونت علمی داره انجام میگیره کارهای با ارزشی است. مسئله آبیاری زمین ها و اینها که معاون اول محترم هم تو این قضیه فعال شدند و خوزستان و نمیدونم ایلام و زابل و اینها، مثل این که خود شما رفتید اونجا. ها؟ زابل
هنوز
نرفتید. بله. پس برید زابل هم حتما، خوب شد که گفتیم. عرض کنم که اینا کارهای خوبی است که انجام گرفته حتما. خب مسئله هسته‌ای هم همین جور. خب حالا درباره مسئله هسته‌ای ما خیلی حرف زدیم تا حالا، مطالب زیادی گفتیم و شنیدیم و اینها. اونی که مهمه این است که این مذاکرات رو توانستن آقایون ختم کنن، چون بالاخره کش دادن مذاکرات خودش یه مسئله‌ای بود. این تونستن سرش ببندن این چیز رو. این خیلی خودش کار مهمی است. حالا انشالله که اگر گوشه کنارش مشکلی هم وجود داشته باشه با تدبیر شماها و دیگرانی که مسئولن برطرف خواهد شد. به هر حال از همه برادران و خواهران که مشغول کار هستن ما تشکر میکنیم. و یک نکته ای رو من در این مسئله اخیر، مسئله هسته‌ای و تمام شدن مسئله هسته‌ای به ذهنم هست که جزء نگرانی‌های من، جزء دغدغه‌های بنده است. و این است که ما توجه کنیم به هدف‌هایی که دشمنان صریح جمهوری اسلامی در ذهن خودشون دارن میپرورانند و کارهایی که میخوان انجام بدن. مسلمه که دشمنی های دشمنان جمهوری اسلامی کاسته نشده از اول انقلاب تا حالا. بله یک جاهای دشمنی ها اعمال دشمنی مهار میشه، در این شکی نیست، لیکن این به معنای این نیست که دشمنی ها کم شده. اعتقاد ما این است که دشمنی رژیم جعلی و غاصب صهیونیستی یا دولت ایالات متحده آمریکا با ما هیچ کم نشده از اول تا حالا، هر کدام به یک دلیل. البته رژیم صهیونیستی به یه دلیل با ما دشمنی داره، آمریکایی ها به یه دلیل دیگری است، منتها همون اندازه اونها هم با ما بدن، اونها هم با ما دشمنن از اول انقلاب. و این دشمنی کاسته نشده، همون کارهایی که روز اول میکردن امروز هم میکنن، منتها خب کارها تطور پیدا کرده، پیشرفت پیدا کرده، شیوه های کاری اونها تحول پیدا کرده، پیشرفت پیدا کرده. یه وقت یک جور دشمنی میکردن، ضربه میزدن، حالا با ابزار دیگری، با وسیله دیگری. اینه نباید از نظر دور داشت. اینه مطلقاً همه مسئولین مختلف، فقط مخصوص وزارت خارجه و آقای دکتر ظریف نیست، دستگاه‌های مختلف، دستگاه‌های اقتصادی، دستگاه‌های فرهنگی توجه داشته باشن که ما در داخل نقشه طراحی شده دشمن بازی نکنیم، قرار نگیریم. فلان تصمیمی که ما می‌گیریم چه در زمینه سیاست، چه در زمینه اقتصاد، چه در زمینه تجارت، چه در زمینه فرهنگ، این تصمیم کمک بکنه به اون بسته تعیین شده دشمن که برای خودشون هست. ما از حرفای اینها و از نوشتجات اینها و از اظهارات گوناگونشون میتوانیم مقاصدشون رو بفهمیم. یعنی اینی که بنده دارم میگم دشمنی، نه اخبار از غیب، نه خواب دیدن، نه تخیلات و توهمات، نه واقعیتایی است که جلو چشم ماست. ممکنه اظهارات اونها جور دیگری باشه، اما واقعیت‌های خارجی، اونی که محسوس و ملموس ماست، اون همون دشمنی رو نشون میده، شاخصهای دشمنی است، متعاقب با شیوه های خاص خودش. حالا ما در مقابل این دشمنی باید چه کار بکنیم؟ او بحث دیگری است. فراموش نکنیم دشمنی رو. حرف من اینه. وقتی که شما از یاد نبردید که یه جبههی روبروی شماست، پشت سنگر نشستن، سلاحاشون رو آماده کردن، وقتی اینه از یاد نبردید، اون وقت به اختزال یه وقت نگاه میکنید، لازمه تیرانزی کنید، لازمه ساکت بشید، لازمه تو سنگر برید، لازمه از سنگر بیرون بیایید. اونا بحثای بعدیست. عمده این است که فراموش نکنیم که در مقابل ما یه جبههی وجود داره، جبهه دشمن، که بنای بر دشمنی. البته این خطاب فقط به مسئولان دولتی نیست، همه آحاد مردم، به خصوص عناصر دلسوز انقلاب و کسانی که آماده خدمت به انقلاب هستند، اینها باید مورد توجهشون باشه. منتها دولت مردان مسئولیتشون در زمینه طبعا بیشتره و بیش از دیگر وفاداران به انقلاب. به نظر من کاری که علل اجاله باید گرفت این است که در اتخاذ مواضع انقلابی باید صراحت داشت، یعنی رو درواسی نکنی. مواضع انقلابی رو، مبانی امام بزرگوار رو صریح بیان کنیم، خجالت نکشیم، رو درواسی نکنیم، ترس نداشته باشیم و بدانیم که ولله جنود السماوات والارض و کان الله عزیزا حکیما. همه امکانات عالم و سنن عالم جنود الهی هستند. می توان این جنود الهی رو پشت سر خود قرار داد و به کمک خود کشوند، با توکل به خدا، با عرض کنم که پیمودن راه خدا. و هوشیار باشیم. در من چند روز قبل از این تو صحبت گفتم اینا در صدد نفوذن، در صدد رخنه کردن. این رخنه از جاهای مختلفی ممکنه باشه. مواظب باش. یه وقت آدم خبر میشه که فرض بفرمایید که فلان سازمان آمده یک بخشی از مجموعه فرهنگی ما رو، مثلا مهد و کودک ها رو فرض کنید، به شکل خاصی داره هدایت میکنه. اینو آدم میفهمه، بعد که نزدیک میشه ببینه کار چیز خطرناکی است، کار بزرگی، آدم توجه نداشت. اینا رخنه است، اینها اون چیزهایی است. در زمینه‌های گوناگون، در زمینه‌های اقتصادی، در رفت و آمدها، در همه دستگاه‌ها. و یکی اینه مسئله سرعت، یکی هم حفظ این یک پارچگی که خوشبختانه در مردم وجود داره. وقتی میگیم یک پارچگی، فورا نباید به ذهن بیاد که حالا همه افراد جامعه مثلا مثل برادر با هم صمیمیان. نه، حرکت حرکت عمومی. شما نگاه کنید، فرض کنید در راهپیمایی 22 بهمن وقتی شما نگاه میکنید همه دارن به یه طرف حرکت میکنن. آیا اینا همه مثل همن؟ همه از یک جناح هن؟ همه از یک گروه هن؟ نه، ولی جهت یکیست. این جهتگیری واحد رو بایستی ما قدر بدانیم و پاس بداریم و ازش نبایستی اهمیت بدیم. حاشیه سازی نباید بشه. بعضی از حاشیه سازی ها تشتت آوره، یعنی همین وحدت جهتگیری رو به هم میزنه. مراقب این معنا باشه. من چند نکته رو به عنوان اولویت های این برهه یادداشت کردم که عرض میکنم. البته خوشبختانه توی گزارش امروز آقایون نکاتی بود که ناظر به همین جهادی است که بنده اینجا یادداشت کردم، لکن تأکیدن عرض میکنم بعضی از این حرفا تکراری است، لکن تکرار عیبی نداره. یه مواردی انسان هرچی تکرار بکنه اشکال نداره. شما در قرآن ملاحظه بفرمایید داستان موسی چند جا تکرار شده. این تکرار هیچ اشکالی نداره. چیزهایی است که به یاد ما میاره مسئولیت هامون رو و انگیزه های ما رو تقویت میکنه. یکی مسئله حفظ شتاب علمی است. خب رتبه علمی محفوظ مونده، یعنی تنزل نکرده، ما همون رتبه 16 15 ای که بودیم که خب رتبه خیلی بالا و خوبی است، لکن شتاب تنزل کرده. این رو من به دوستان دانشگاهی هم گفتم و عرض میکنم نگذارید که شتاب علمی در دهه دوم چشمنداز، الان وارد دهه دوم چشمنداز شدیم، نبایستی کم بشه. ما اگر چنانچه با همین شتاب پیش بریم، حتما رتبه ما، رتبه علمی ما باز هم ارزش و اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد، یعنی در رتبه هایی شاید زیر ده قرار بگیریم. این خیلی به نظر من مسئله مهمی است. خب علم زیر ساخت اصلی کشور، در همه این مطالبی که آقایون بیان کردید، اگر ما عنصر علم را داخل کنیم در صنعت، در کشاورزی، در نفت، در نیرو، در هر جا، در بهداشت و درمان و در بخش‌های دیگر، اگر عنصر علم و ابتکار علمی و پیشرفت علمی و حضور دانشمند وارد معادلات شد، به کلی اوضاع فرق می‌کنه، جهش به وجود میاد. ما نباید اینو دست کم بگیریم. من اعتقادم اینه، من معتقدم در زمینه علم و کار تحقیقی هر چی هزینه کنیم سرمایه گذاری است. یعنی اصلا نترسیم از هزینه کردن. یه جاهایی هست که هزینه ها واقعا هدر نمیره، یکیش همینجاست. هر چی هزینه کنیم سرمایه گذاری کردیم برای آینده و این بهترین کاری است که با موجودیمون، با پولمون، با منابعمون میتوانیم انجام بدیم. به نظر من نگذارید. اون وقت یک نکته اساسی که وجود داشت در این دهه اول که خوشبختانه طبق آمارهای جهانی ما در شروع کردیم به پیشرفت علمی و به اینجا رسیدیم، این است که حرکت علمی تبدیل شد به یک گفتمان. یعنی کار منحصر نموند در چند دستگاه دولتی، شد یک گفتمان عمومی. یعنی تو دانشگاه‌ها، دانشجوها، بنده در ملاقاتایی که با مجموعه‌های دانشگاهی داشتم این چند سال اخیر به خصوص، ملاحظه می‌کردم که میان اونجا صحبت می‌کنن یا استاد یا دانشجوست به عنوان مطالبه از حقیر، همون حرفایی رو می‌زنن که ما اینا رو مثلا چند سال قبل تو مجامع دانشگاهی مطرح کردیم. من خیلی خوشحال میشم. این معلوم میشه که این حرفا تبدیل شده به گفتمان، تبدیل شده به یک فضای عمومی، خواست عمومی. این خیلی با ارزشه. این گفتمان رو حفظ کنیم. یعنی من اصرار دارم مجموعه های مرتبط با این، مجموعه های دانشگاهی، آموزش پرورش و به خصوص همین دستگاه معاونت علمی که ظاهرن امروزم نیستن اینجا، بله، حتما تو این زمینه، یعنی حفظ این گفتمان بایستی پافشاری بشه، گفتمان پیشرفت علمی. شرکت‌های دانش بنیان که حالا گزارش داده شد، خوب خوب بود، این حتما باید روی اینا تکیه بشه. تجاری سازی علوم و فناوری ها، پارک های علم و فناوری، اینا کارهای بسیار لازم و خوبی است که اینها، ببینید ما یکی از مشکلات اقتصادیمون مسئله اشتغال دیگه. یکی از بهترین راه‌های اشتغال همین پارک‌های علم و فناوری و همین وارد کردن دانشجویان به فناوری‌های قابل تبدیل به ثروت. یه مقداری به اینا کمک بشه، یه راهنمایی بشن، یه کار عملی، عملیاتی، واقعی جلو پای اینها گذاشته بشه، اینا مشغول میشن. این تصور که هر کسی فارغ التحصیل شد باید بیاد در یک مجموعه دولتی کارمند بشه و اینها، و ما عزا بگیریم که ما جا نداریم، امکان نداریم، فارغ التحصیل ها زیاد شدن، این به نظر من نگاه غلطی است. نگاه درست این است که ما راه رو باز کنیم. برای این باید فکر بشه ها، یعنی باید برنامه ریزی بشه که دانشجوی ما از دوران تحصیل، از مثلا فرض کنید که دوران دانشگاه یا مثلا فرض کنید که تحصیلات تکمیلی، وقتی که وارد آگاهی های علمی سطح بالا شد، راه برای او باز بشه، بتوانه بیاد در یک جایی کار علمی بکنه و واقعا شغل‌های بی‌پایان. به نظر من مشاغلی که ناشی از علم هست اینا انتها نداره. هر چه ما آدم داشته باشیم میتوانیم شغل علمی در اختیار اینها بگذاریم، مشروط بر این که بشینیم کار کنیم. یک مسئله، مسئله علمه. مسئله دیگر مسئله فرهنگه که خب دوستانی که اینجا تشریف دارید و به خصوص مسئولین فرهنگی کشور و خود آقای رئیس جمهور محترم حساسیت این حقیر رو نسبت به مسئله فرهنگ میدونن. گاهی اوقات مشکلات فرهنگی موجب شده که من خوابم نبرده شب به خاطر مسائل فرهنگی. یعنی اهمیت مسائل فرهنگی اینجوریست. دو تا کار، کار اساسی و اصلی است که باید انجام بگیری که تولید، عرض کنم که فرهنگی سالم، تولیدات فرهنگی سالم در زمینهای مختلف و یکی جلوگیری از تولیدهای مضر، متاع، کالای مضر فرهنگی. به نظر من جزو کارهای اساسی است. در همه دنیا مراقبت از محصولات فرهنگی و کتاب اینا وجود داره. کجای دنیاست که وجود نداشته باشه؟ یه جا رو به من نشون بده. این خانم ابتکار اینجا حاضره. کتابی که ایشون نوشته بود تو آمریکا امکان چاپ پیدا نکرد. خود ایشون به من گفت. هیچ ناشری حاضر نشد. نه اینکه اون ناشر اونقدر تعصب داشته باشه. نه، اگر کتاب پرفروشی باشه هر ناشری میاد این کار انجام بده. از ترس، از مراقبت. تا بالاخره در کانادا مثلا فرض کن یه ناشر رو پیدا میکنه و اون ناشر با ترس و لرز، اونم به نظرم حالا چون تفاصیلش رو چند سال پیششون میگفت، شاید جزئیاتش یادم نمونده، اینا رو بگید این آقایون بدونن بفهمن که اینجور نیستش که اگه ما جلو کتاب رو گرفتیم فقط آقای جنتی است که این کار میکنه. نه نه خیر، در آمریکا هم همین کار میشه، در اروپا هم همین کار میشه. راجع به هولوکاست کسی جرأت نداره حرف بزنه. خب هولوکاست که یک مسئله اعتقادی نیست. بله، وقتی نوبت به کاریکاتورهای اهانت آمیز میرسه به مقدسات دینی اسلام، اونجا آقایون میشن آزادی خواه، طرفدار آزادی بیان. اما راجع به هولوکاست که پیش میاد، نه، آزادی بیان وجود نداره. مسئله حجاب همینجوره، مسائل دیگه همینجوره. بله، یک اصولی هر کشوری داره، این اصول باید مراقبت بشه، دستگاه‌های حاکمیتی باید این اصول رو رعایت کنن، رو درواسی نداره. اگر چنانچه میبینید فلان تئاتر، فلان فیلم، فلان کتاب، فلان نشریه با مبانی انقلاب و مبانی اسلام مخالفه، جلوشو بگیرید، باش برخورد بکنید. حالا چگونه برخورد کرد بکنید، او یه بحث دیگه است، اون مربوط به دستگاه هاست و نگاه کنید ببینید مقرراتتون چی میگه. لکن رو درواسی نکنید، صریح بگید این رو. پس بنابراین خوراک فرهنگی سالم و جلوگیری از خوراک فرهنگی ناسالم و مضر، این حالا اساس کاره. راه سازی فرهنگ اصلا جایز نیست، مدیریت فرهنگ یک کار بسیار لازمه و مدیریت هم باید بر مبنای شعارهای انقلاب و مبانی انقلاب باشه، یعنی مراقبت بشه. اونی که اصل هست اینه که مبانی انقلاب و مبانی استقلال کشور و مبانی امام و اینها باید محفوظ باشه. این هم مطلب دوم که جزو اولویت هایی است که به نظر من تو این برهه هست. اولویت سوم که از همه فعلی تر و نقدتر مسئله اقتصاد، که خب خوشبختانه آقای جهانگیری ترتیب جلسه امروز رو عمدتاً به شکلی دادن که ناظر به مسائل اقتصاد بود، هم برای کشور از لحاظ سرنوشت کشور و پیشرفت واقعی کشور امروز اقتصاد مهمه، هم از لحاظ نمای بیرونی کشور مهمه، هم از لحاظ واقعیت‌های زندگی مردم مهمه. بنابراین مسئله اقتصاد یعنی در واقع اولویت اساسی کشور هست و هرچی روی این مسئله فکر بشه، کار بشه، تلاش بشه، تذکر داده بشه جا داره. اولا ما در مورد اقتصاد اعتقادمون این است که اقتصاد کشور پیشرفتش همراه با عدالت باید باشه. ما اقتصاد منهای عدالت رو قبول نداریم، یعنی انقلاب قبول نداره، نظام جمهوری اسلامی قبول نداره. باید مراقبت بکنید فاصله طبقاتی پیش نیاد، فقرا پامال نشن. اینا جزو اون مسائل اساسی است در برنامه ریزی های کلان اقتصادی ما که ما حالا اقتصاد مقاومتی که بعد اشاره خواهم کرد، این چیزا در سیاست های اقتصاد مقاومتی دیده شده. همین مسئله عدالت، تأمین حداقل ها، تبدیل تلاش و کار به گفتمان در فضای عمومی، این به نظر من یکی از کارهای اساسی است در زمینه اقتصاد. سعی کنیم تنبلی رو، بیکارگی رو، بی‌اعتنایی به کار رو، کار با ارزش در مجموعه کار روزانه رو که باید زیاد باشه و کاهشش یک عیب بزرگ است، اینها رو باید در چشم مردم به شکل درستی موهون کنیم. یعنی بیکارگی باید موهون بشه، کار باید ارزش بشه. اینه. در روایت داریم که پیغمبر اکرم یه جوونی رو دیدن، از این جوون خوششون آمد، صداش کردن، مثلا حالا اسمش پرسیدن پلان، بعد گفتن شغلت چیه؟ گفت من بیکارم، من شغل ندارم. حضرت فرمودن که سقط من عینی، از چشمم افتاد. یعنی کار اینه، پیغمبر که با کسی رو درواسی نداره. سقط من عینی، باید اینجوری کنیم، باید جوری بشه. خب البته دو طرف طلبگاری میکنن از هم، اونی که بیکاره طلبگاری میکنه میگه به من کار بدید، اونی که مطالبه کار میکنه طلبگاری میکنه میگه کار پیدا کن. یه راه وسطی وجود داره که حالا من شاید در خلال صحبتها اشاره بکنم. باید بالاخره تشویق به کار، تشویق به ارزش آفرینی و ثروت آفرینی رو در کشور تبلیغ بکنیم. هم دولتی ها بگن، هم کسانی که منبر دارند و در مجلات، در روزنامه ها، در اینها منبرهای گفتنی و نوشتنی دارن، اینها استفاده کنن از این موقعیت و بیان کنند این مطالب رو. یک نکته در مسئله کار اینه. یه مسئله دیگه ایجاد مجاری درست کاره، که حالا این یه حرف یک کلمه است، کار خیلی بزرگ و مهمی است. مجاری کار رو بایستی ما به وجود بیاریم. وقتی راجع به کار و اشتغال انسان صحبت میکنه و تشویق میکنه، هم دیگه عرض کردم، طرف مقابل میگه خب من بیکارم چه کار کنم. راه های جستجوی کار رو ما بایستی به مردم نشان بدیم. تو تلویزیون یه برنامه چند روز قبل من دیدم که برنامه خوبی بود، یه نفری میاد اونجا، گزارشی تهیه کردن، میگه که من با 10 میلیون تومان توانستم این اشتغال رو ایجاد کنم که اینقدر درآمد داره. بعد گل مربوط به گل، میگه گل چیز میکنه با 10 میلیون. بعد اون میگه که کسانی که مایلن این کار رو انجام بدن، اشاره میکنه که در فلانجا فلانجا زمین هست و در اختیارشون گذاشته میشه، در زمین های دولتی است، در اختیارشون گذاشته میشه برن مثلا گل تولید کنن. من باب مثال با 10 میلیون. من یادمه دوستان اقتصادی در یه برهه‌ای قبل از دولت شما آمده بودن راجع به این که با چقدر پول میشه یه شغل ایجاد کرد، صحبت 100 میلیون و بعض مشاقل 500 میلیون و این چیزا بود. خب با 10 میلیون میشه شغل ایجاد کرد. حالا این یه نمونه است. یه نمونه دیگه اتفاقا باز اون هم همین تو تلویزیون بود، یه برنامه دیگه بود، یه خانومی بود که یه چیزایی درست میکرد و اینا، او گفت با 20 میلیون من این شغل رو با 20 میلیون سرمایه گذاری تونستم به دست بیارم. خب اینا معلوم میشه ظرفیت ها خیلی زیاد است، ظرفیت ها خیلی زیاده. یه جلسه دیگه همینجا با آقایون بودیم صحبت شد که ما رشدمون باید بالا باشه. بعضی از کشورها اون روز اینجا صحبت شد، گفتیم مثلا کشور اروپایی، کشورهای پیشرفته اینا غالبا رشدشون 2-1.5. این علت این است که ظرفیت ها پر شده، کما اینکه مثلا فرض کنید کشور چین که ظرفیت که رشد مثلا 10-11-12% داشت، حالا الان رشدش پایین افتاده بر خاطر اینکه ظرفیتاش پر شده، ظرفیتای زیادی پر شده و کمتر هم خواهد شد. ما نه، ما ظرفیتامون هنوز خیلی زیاده و لذا دوستانی که راجع به رشد 8% در برنامه ششم اشکال می‌کردن، پاسخی که داده شد به اونها از طرف آدمای کارشناس متخصص این بود که ما می‌توانیم با واقعیت‌های کشور تطبیق می‌کنه که ما بتوانیم، همونطور که آقای رئیس جمهور امروز اشاره کردن. بنابراین این یکی از مسائل ایجاد مجاری کار که ما ببینیم چجوری می‌شود کار. حالا این به عهده کدومی که از بخش‌های دولتی است، آقای ربیعی که همیشه میگه این چیزا به عهده من نیست، اصلا مثلا اشتغال و اینا ایشون میگن خودشونه خلاص میکنن، ولی میگن جزء شما میگوتید که
چون سوال میکنن نماینده به اونا میگیم اگر
نه علی حالن بالاخره یکی از بخشا یا شما یا سازمان برنامه است یه جایی بله بله حالا وزارت اقتصاد هم البته به یه معنا در بعض از جاها واقعا مسئوله، یعنی این که ما وزارت اقتصاد رو مسئول بدونیم منافات نداره که به شما هم اخلاص داشته باشیم، اما این هم هست که یه چیزایی هم مربوط به وزارت اقتصاد یا بانکه که حالا خدمت آقای سیف هم میرسیم. عرض کنم که یه مسئله در باب اقتصاد که من روش تکیه دارم و اصرار دارم، مسئله مدیریت جدی بازرگانی خارجی است. بازرگانی خارجی خب یه چیز خیلی مهمی است. خارجی ها عادت کرده بودند در طول سالیان دراز به کشورهایی از جمله کشور ما. نگاهشون در مورد تجارت اینجوری باشه که اینجا مواد خامی داره، بیان بردارن مواد خامو ببرن ارزش افزوده برای خودشون درست کنن، یه بازار و مطالبه‌ای هم داره که بردارن بیارن. این رو در دوران پیش از انقلاب دستگاه حاکمه کشور پذیرفته بود، یعنی این رو پذیرفته بودن. به خود من یه وقتی تصادفاً یه جایی ما با یک نماینده مجلس اون روز برخورد کردیم، صریحاً میگم چیز خیلی خوبیه، مثلا همین خوبه، اروپایی‌ها مثل نوکر میان ما پول بدیم برای ما جنس تهیه میکنن میارن، یعنی واقعا منطق داشتن برای این کار، منطق ابلهانه و احمقانه ای که کشور رو به این سمت میبرد. خب ما امروز یعنی بعد از انقلاب نگاهمون نگاه دیگری است. ما معتقدیم که نه، خیلی خوب، بازارهای ما بخشیش متعلق به تولید کننده خارجی، اما بخشی از بازارهای همون تولید کننده خارجی هم متعلق به ما، یعنی یک تبادل و توارد عادلانه انجام بگیره. این خب خیلی چیز مهمی است. و بعد هم در مسئله واردات حالا اشاره کردن آقای نعمت‌زاده، البته ما آدم شرمنده میشه، 4 وزارتخونه رو دادن دست یک آقای محترمی، آقای نعمت‌زاده هرجی، واقعا 4 وزارتخونه بود دیگه، اینجا صنایع سنگین، عرض کنم که معادن و بازرگانی، یعنی در واقع 4، یکی از کارهای عجیب و غریبی که برای بنده هم تا آخر معلوم نشد که چرا این کار انجام گرفت، همراه کردن وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن بود، یعنی واقعا هنوزم برای من حل نشده است. اون روزم که این را انجام میدادن برای من روشن نبود که چرا دارن انجام میدن این کار. خب مسئولین تشخیص داده بودند و انجام دادن، مجلس و دولت و اینها. خب واقعا کار سختیه، ما حق میدیم که ایشون سختش باشه، لکن بالاخره باید این کار را انجام بدیم. یعنی یکی از کارهای بسیار مهم مسئله مدیریت تجارت خارجی است. هم از این جهت که اینجا صرفاً بازار مصنوعات خارجی نباشه، که بازار خودرو، بازار فلان، بازار فلان یک ذره داده بشه به اونها، یا حالا بدتر از اینا مسئله بانک هاست، یکم مسئله اقتصاد مقاومتی است. خب امسال سال دوم اقتصاد مقاومتی است، یعنی پارسال سال 93 شروع اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی بود. دوستان دولت هم گزارش هایی به من دادن، من شخصا و زبانن از آقای جهانگیری تشکر کردم اون وقتی که ایشون به 15 دستگاه درست آقا ابلاغ کردن که مثلا این کارا رو، این وظایف رو باید انجام بدید. بعدم حالا یه گزارش مفصلی فرستادن که برای من خلاصه کردن، البته اون گزارش رو و خوندم تماما نگاه کردم اینها. خب کارهایی که انجام گرفته در زمینه اقتصاد مقاومتی، بعضی هاش کارهای مقدماتی است. حالا مثال هاش رو بخوام بزنم طول میکشه، وقت میگذره. بعضی از کارهاش، کارهایی که گزارش شده، مربوط به بندهای اقتصاد مقاومتی نیست، اگرچه حالا ارتباط داده شده، اما کارهای جاری دستگاه هاست. بالاخره دستگاه های کارهای جاری دارن، اینا رو به شما گزارش کردن که این کارها رو ما کردیم، اینا آمده جزء کارنامه دستگاه ها در زمینه اقتصاد مقاومتی، در حالی که این نیست. بعضی از کارها هم ارتباطی اصلا به بندهای اقتصاد مقاومتی نداره. این مقدار کافی نیست. اقتصاد مقاومتی، این سیاست ها یک بسته کامل و منسجمه. این بسته هم تراوش شده فکر شخصی نیست، این عقل جمعی است. یا جماعتی نشستن، دوستان اقتصاددان حاضر در این مجلس هم بعضیشون میدونن، مطلعن، کار مفصلی انجام گرفته روی این، بعد هم آمده اینجا چکشکاری شده، روش بحث شده، فکر شده، مطالعه شده، بعد رفته مجمع تشخیص، اونجا روش مطالعه شده، بالاخره آمده نتیجه شده این سیاست ها. یعنی محصول یک فرایند معقول و مدبرانه است. لذاست که اقتصاد مقاومتی رو همه تأیید کردن. یعنی من یک مورد سراغ ندارم که از اقتصاددان و از کسایی که با ما خوبن، کسایی که با ما بدن، که این اقتصاد مقاومتی، این سیاست ها رو تخطئه کرده باشن. نه، همه قبول کردن. خب این یه بسته منسجمه، باید مجموعاً انجام بگیره. چجوری میشه مجموعاً انجام بگیره؟ اون وقتی که یک به صلاح برنامه اجرایی و عملیاتی منسجمی برای اون ارائه بشه. که من این چیزی بود که چند وقت پیش با آقای دکتر روحانی گفتم و بنا شد که ایشون بگن دوستان تهیه کنن انشالله اینو بدن. این لازمه. یعنی ما یک برنامه عملیاتی لازم داریم. در این برنامه مشخص بشه سهم دستگاه‌ها. فلان دستگاه این سهم اوست از این بندهای سیاست‌ها. بعد زمان گذاشته بشه. زمان خیلی مهمه. زمان بندی بشه. معلوم بشه که تا این زمان باید انجام بگیر. والا اگر زمان بندی نشه، خب هیچ ضمانتی وجود نداره که این در طول دولت شما حتی انجام بگیره. شما میخواید اینو عملیاتی کنید، میخواید اجرایی کنید، میخواید از منافعش مردم استفاده کنن. پس زمان، اولا بایستی اقدامات عملی لازم در خصوص هر بند مشخص بشه، مجریهاش، دستگاه‌هایی که متصدیان معلوم بشن، در هر بخشی زمانبندی لازم انجام بگیره، امکانات لازم و چگونگی تأمین اون امکانات بایستی روشن بشه. بالاخره این سیاست‌ها یک تحرک عملی است و میدانی است. وقتی راهکار فراهم میکنید، یک در واقع تحرک میدانی میخواهید به وجود بیاری. این الزاماتی داره. الزاماتش چیست؟ چجوری میشه اون تأمین کرد؟ راه تأمین اون الزامات باید مشخص بشه، که اون وقت اگر این کارا شد، اون وقت شما میتونید رصد کنید، میتونید پیگیری کنید، بگید ببینید شد نشد، فلان دستگاه کار خودش انجام داد یا نداد. این میره پیش. نکته دوم در مورد این اقتصاد مقاومتی این است که همه برنامه‌های اقتصادی دولت بایستی بگنجه تو این مجموعه اقتصاد مقاومتی، تو این سیاست‌ها. حتی برنامه ششم، برنامه بودجه‌های سالیانه، همه باید بر اساس این اقتصاد مقاومتی شکل بگیره. یعنی هیچ کدام از اینها در هیچ بخشیش غیر منطبق با این سیاست ها نباشه، نه اینکه فقط مخالفت نداشته باشه، بلکه کاملا منطبق با این سیاست ها باشه. نکته دیگر این است که بخش های بیرون از دولت دیده بشن. بخش هایی هستن که ما حالا شما در مورد وزارت ها و بخش های دولتی ممکنه ابلاغ کنید، بخش هایی وجود دارن خارج از دولت، اینا میتونن در اقتصاد مقاومتی نقش ایفا کنن، از جمله بسیج. من یه گزارشی داشتم، خیلی لازمه به نظر من اگر وقت کنن آقای رئیس جمهور، لااقل آقای جهانگیری، بخواهید ببینید اینا در مورد مجموعه بسیج، در مورد اقتصاد مقاومتی چه کارهایی رو میتوانن انجام بدن و ظرفیتش رو دارن. ظرفیت خیلی خوبی است. بسیج چیز کمی نیست، چیز کوچکی نیست. بسیج یه مجموعه عظیم و آماده به کاری است. اینا رو بخواهید ببینید اینا چه کار میتوانن بکنن. اینا میان امکانات خودشون رو عرضه میکنن و میگن این کارا رو هم کردیم. به نظر من امکانات، حالا از جمله من بسیج رو مثال زدم، بخش های گوناگونی هستن، افراد اقتصاددان و به صلاح اقتصادی عمل کنه بیرونی، بعضی هستن شرکت هایی دارن، کارهایی دارن، میشه با اینها، از اینها، از ظرفیت های اینها میشه استفاده کرد و همه اینا تو اون برنامه کلی باید بیاد. یعنی برنامه کلی فقط ناظر به بخش های دولتی نباید باشه. قدم بعدی، قدم اول پس این ایجاد این برنامه بود با این خصوصیات. قدم بعدی این است که یک ستاد قوی و هوشمند و نافذ الکلمه تشکیل بشه. من البته اطلاع دارم که آقای رئیس جمهور شورایی رو تشکیل دادن، خود ایشون هم شرکت میکنن، بسیار هم کار خوبی است، اما این اون ستاد فرماندهی نیست. آقای رئیس جمهور کارهای فراوان دیگری هم دارن که باید به اونام برسن، نمیشه که همه وقت و همه همت صرف این کار بشه. یک ستادی لازمه مثل ستادهای فرماندهی که ما در دوره جنگ داشتیم و در بعضی از کارهای دیگه هم یه ستادهای فرماندهی ایجاد شده که خود شما آقای دکتر روحانی تجربه دارین تو این مسائل. یک ستاد فرماندهی لازم داره که به طور دائم رصد کنه، نگاه کنه، ببینه کدام دستگاه توانسته پیش رفته، کجا مشکل وجود داره. چون حرف زدن آسانه، برنامه ریزی هم خیلی مشکل نیست، عمل کردن با اینا فرق داره. آدم بخواد تو میدان وارد بشه و پیش بره، گاهی اوقات یه موانعی پیش میاد که قبلا پیش بینی نشده، بعضی پیش بینی هم شده، لکن موانعی است که پیش میاد. بایستی اون ستاد بتوانه به صورت ضربتی اون موانع برطرف کنه، راه رو باز کنه و پیش بره. بنابراین و نافذ الکلمه، یعنی باید گوش کنن. اینجور نباشه که دیگه حالا مثل امروز که آقای جهانگیری هی میگفتن 5 دقیقه، هی آقایون 5 دقیقه رو 7 دقیقه و 10 دقیقه مثلا افزایش. اینجوری نباشه دیگه، هرچی که اون ستاد گفت واقعا همه بپذیرن اون حرف رو. و بعدم پیشرفت کارم به مردم گزارش بدید، ببینید واقعا چه اتفاقی میفته. شما 6 ماه مثلا فرض کنید به همین شکلی که ما گفتیم این برنامه وقتی تدوین شد این ستاد تشکیل بشه، 6 ماه فعالیت کنه، کار به صورت چشمگیری پیش خواهد رفت. بعد بیایید همونو به مردم بگید، بگید آقا این کارا رو کردیم، این کارا رو کردیم. مردم در زندگی احساس میکنن اون امیدی که شما میخواهید در مردم باقی بمونه و خوشبینی به آینده، این به طور کامل تأمین خواهد شد. یعنی به مردم گزارش داده بشه. بله. و تعیین شاخصهایی هم برای ارزیابی باید باشه که حالا یه الزامات قانونی و حقوقی و قضایی هم در مجموعه اقتصاد مقاومتی وجود داره. دو قوه دیگه حاضرن همکاری کنن. هم قوه مقننه مجلس تو این زمینه آماده است برای همکاری. قانونی شما قانون رو باید عوض کنید یا اصلاح کنید یا قانونی جدیدی رو اضافه کنید بر این قوانین. احتیاج به این چیزا پیدا میکنید. یا یه جایی یک حرکت قضایی لازمه. همه اینها رو دو قوه حاضرن همکاری کنن برای اینکه اقتصاد مقاومتی انجام بگیره. اشاره شد به مسئله رکود. خب این رشد 3% که اتفاق افتاده، این نشان دهنده این است که رکود تکان خورده، یعنی یه حرکتی انجام گرفت. حالا این رشد باید دید در کدام بخشا هست، در کدام بخشا منفی است که مجموع برایند این مثبت و منفی ها شده 3%. اگر چنانچه به طور جدی با رکود مبارزه نشه، همین پیشرفت، همین رشد 3% هم به خطر خواهد افتاد. تورم هم بالا خواهد رفت، مشکل اشتغال هم پیش خواهد آمد. حالا من اینجا بگم که آقای نعمت‌زاده اگه میخوان دنبال بکنن، تعداد کارخانه هایی که الان کار نمی کنن، یعنی کارخونه ایست که همه چیزش آماده است الان کار نمی کن، اینا رو بر ما آمدن گزارش دادن، عددش و عدد رقمی دقیق رو. تعداد کارخانه هایی که زیر 50% دارن کار میکنن، اینا رو مشخص کرد. تعداد کارخانه هایی که زیر 70% دارن کار میکنن، اینا رو مشخص کرد. خب حالا 70% یه چیزی، اما زیر 50% اونی که هست. بعضی از اینها مشکل نقدینگی دارن، یعنی سرمایه در گردششون مشکل داره که این کار بانک هاست، باز بانک ها جواب بدن در این زمینه که تو اقتصاد مقاومتی اگر راه بیفته، همون کارگاه اساسی و ستاد فرماندهی اگر راه بیفته و همه اینا میتونه پیدوانه برسه. اما بعضی از اینها مسئلهش مسئله نبود نقدینگی نیست، تسهیلات رو هم گرفته طرف، کارخونه الان حاضر آماده است، هیچ مشکلی نداره، ماشین هاش هم اونطور که الان گفتن بعضی از اینها اینجوریه که ماشین ها ماشین های نوه، لکن کار نمیکنه. چرا؟ برای که تسهیلات رفته جای دیگه خرج کرده. خب این تعقیب قضایی داره، اینا رو باید دنبال بکنید، اینا رو باید بخواهید. این که میگیم ستاد فرماندهی، این بر خاطر اینه، اینطور چیزای اینطور نکات دنبال خواهد شد. اگر به مسئله رکود رسیدگی نشه، رو همه نشانه ها و شاخص های اقتصادی اثر خواهد داشت. البته این قانون اخیر قانون خوبیه، قانون که اشاره کردن قانون خوبیه، منتها قانون کافی نیست. حمایت از بنگاه‌های تولیدی، تأمین نقدینگی، تأمین سرمایه در گردش، برخورد جدی با کسانی که واحدهای تولیدی آماده رو راکت گذاشتن، اینا همش کارهای لازمی است. و من باز هم در جلسه قبلم، یه جلسه‌ای که با دوستان داشتیم، گفتم تأکید می‌کنم سیستم بانکی باید نقش ایفا کنه، یعنی سیستم بانکی باید همچنین به طور کامل وارد میدان بشه. یکی از کارهایی که پیشنهاد کردن، به ما گفتن و میگن زمینه آماده است، و اون عبارت است از سپردن برخی از طرح‌ها به بخش خصوصی. البته بخش خصوصی رو مشوق براش داره، چون پولای سرگردان وجود داره الان، بلا شک پولای سرگردان هست. اگر چنانچه واقعا بعضی از بخش‌ها رو به من اونجوری که حالا گزارش دادن، 400 هزار میلیارد تومان ما طرح داریم، طرح رو زمین داریم. بله آقا، همه دولتی است. بله، 400 هزار. اگر چنانچه 10% اینا رو ما بتونیم، 10% اینها رو بدیم به بخش خصوصی، شما ببینید چه اتفاق میفته. 40 هزار میلیارد تومان یهو وارد کار میشه. این خیلی مهمه، یعنی از همین طرحایی که الان رو زمین هست، یعنی از همین 400 هزار میلیارد تومان، اگر 10% داده بشه به بخش خصوصی، یا اتفاق مهمی در کشور میفته. این یکی از کارهاست، باید واقعا روی این برنامه‌ریزی کرد و کار کرد. بخش کشاورزی هم مهمه. البته من اعتقادم این است که آقای حجتی واقعا میتوانه کار بکنه، ایشون جزو وزرای از نظر من خوش سابقه ایست توی کار ایشون، واقعا میتوانن کار بکنن. منتها اونی که ما از ایشون و از مجموعه توقع داریم این است که در تولید محصولات حیاتی باید خودکفایی به وجود بیاد. یعنی این خودکفایی رو به حرف و گپ این و اون نگاه نکنید که آقا گندم بیرون ارزون در نمیدونم فلانه. ما باید به خودکفایی برسیم در مواد حیاتی، باید به خودکفایی برسیم. و اینها از مهندسان کشاورزی بایستی استفاده کنیم. من یه وقت به آقای روحانی گفتم، به نظر سفر همدان گفتم بهتون، یه وقت گفتم رفته بودیم یکی از استانها، اونجا به ما دوستان ما که میرفتن بررسی میکردن اطلاع دادن که کشاورزی های اطراف اون منطقه، مناطق گوناگون اون استان رونق خیلی خوبی داره. پرسیدن، معلوم شد که بچه های جوانای مهندس کشاورزی رو اینا به کار گرفتن و اون استان خوشبختانه زیادم داشت. رفتن اونجا و به اینا کمک کردن، حرف اینا رو گوش کردن. این کمک میکنه، یکی از یه برنامه ریزی میخوادیم، این خیلی کار سختی هم نیست، یه فراخوان میخواد، یه شناسایی میخواد، یه برنامه ریزی میخواد، یه تقسیم بندی میخواد و این کارها رو میتوانید انجام بدید که از اینها استفاده بشه. فناوری روز، همین مسئله آب که حالا اشاره کردن، تقسیم آب و مثلا استفاده بهینه از آب خیلی مهمه. جلوگیری از واردات، ببینید من بازم تاکید میکنم، حالا شما میگید ما جلو واردات گرفتیم، اما میوه هایی که تو بازار هست، آخه ایران بره از کجا میوه بیاره که بهتر از میوه ما باشه؟ یه وقتی زمان ریاست جمهوری ما یه نفری از یه کشور عربی، اسم نمیارم، آمده بود سوغاتی برای من یک جعبه خیلی قشنگ خورما آورد. گفتم مصداق واقعی زیره به کرمان بردن این، ما این خرمای مضافتی، این خرماهای گوناگون جنوب کشور، چه در استان فارس، چه در خوزستان، چه در بلوچستان، این همه خرما ما داریم، ما حالا برای ما خرما آوردن. منتها بسته‌بندی، من اون وقت بردم اون رو تو دولت، همون هدیه رو بردم تو دولت، گفتم ببینید این خرما رو مقایسه کنید با خرماهای ما، خرماهای ما بهتر از اینه، اما این بسته‌بندی چقدر قشنگه. ما اون وقتا خرماهامون توی اون کیسه‌های چجوری با لگد توی حصیر می‌کردن، تو سرش می‌بستند و چه می‌کردن. حالا البته یه خورده بهتر شد. به نظر من دیگه نمی‌خوام، همون نمی‌خواستم اسم بیارم، اسم نگیرید. بله همین جوره، بله همین جوره، بله خرما، پسته میبرید، هدیه میبرید، میدونم. به هر حال واردات میوه واردات بی‌روی است. یه مسئله اساسی که این عمدتاً وزارت کشاورزی است، منتها فقط کار وزارت کشاورزی نیست، تمرکز بر روستاست. یعنی واقعا اینو یکی از بخش‌های اساسی برنامه‌ریزی دولت باید قرار داد، ما متمرکز بشیم رو روستا. حالا حرفش خیلی زدیم تو سالهای مختلف، اما این کار عملا اتفاق نیفتاد. ما بایستی صنایع تبدیلی رو به روستاها ببریم، به بعضی از شهرها ببریم. سیب من در ارومیه دیدم رو زمین ریخته بود، سیب گفتن اصلا نمیارزه، پول کارگر خیلی بیشتر از اون پولیست که ما از فروش این سیب بدست میاریم. خب اونجا صنایع تبدیلی میخواد. هلو، زردالو، انگور، خیلی از جاهای گوناگون کشور ما این میوه‌ها رو داریم که در بعضی از اوقات صرف نمی‌کنه برای صاحب باغ که این میوه رو جمع بکنه. خب ما اگه صنایع تبدیلی داشته باشیم، خوشکننده داشته باشیم، بتوانیم اونجا اینا رو ازش استفاده بکنیم، خب این کارو باید بکنیم. و ظرفیت‌ها فوق‌العاده است، واقعاً فوق‌العاده است. من در ایران شهر یک گوجه فرنگی دیدم به قد یک گرمک، یه دونه اختصاصی نبود، مثلا گوجه فرنگی. اونجا یه باقی بود در نزدیکی از خورم که بمپور، بین بمپور و ایران شهر، یک وقتی که ما اونجا بودیم تبعید بودیم، دعوت کردن ما رو، گوجه فرنگی آوردن،
به قدر یک گرمک. پیاز آوردن به قدر همین مشت من. من یادمه پیاز رو گرفتم اینجوری تو دستم، گفتم من میخوام اینو اندازه بگیرم بتونم بگم، همین به همین اندازه دید. انگشتای من خم نشد وقتی این پیاز رو تو دست گرفت، یعنی به این بزرگ. خب ما اینا رو داریم، خیلی جاها در سرتاسر کشور این امکانات وجود داره. اگر صنایع روستایی رو بهش اهمیت بدیم، اگر به روستاها اهمیت بدیم، اگر به این باغدارا اهمیت بدیم، اینا بهترین خدمت به روستاها و به فقرای ما در روستاها و در جاهای دیگه، این بهترین خدمته. حالا بخش معدن رو هم که بنده اینجا یادداشت کردم، منتها دیگه وقتم گذشته، می‌ترسم دیگه خیلی هم فشار رو آقای نعمت‌زاده نیاریم که اگر اونی که حالا به من گزارش شده حد اکثر ما 15% از ظرفیت معدنی کشور داریم استحصال میکنیم، 15%. آقا 15%، ما معدن رو باید جایگزین نفت کنیم، یعنی واقعا بایستی ما بتوانیم. من سالها پیش، در شاید 20 سال پیش در دولت اون وقت، من گفتم ما باید کاری بکنیم که هر وقت اراده کردیم بتوانیم سر چاهای نفت خودمون رو ببند. هر وقت اراده کردیم، نه از کمبود مشتری بترسیم، نه از نداشتن بازار بترسیم، نه از نداشتن پول بهای نفت بترسیم، باید به اینجا برسیم. خب ما واقعا بایستی به فکر بیفتیم برای نفت، باید جایگزین. میبینید نفت چه وضعی پیدا کرده. یه اشاره قدرت ها و عناصر خبیث منطقه با هم دیگه موجب میشه که نفت یهو از 100 دلار بیاد به 40 دلار. چقدر مگر از وقتی که از 100 دلار شروع کرده تنزل تا حالا مگه چند ماه طول کشیده؟ یعنی خب این قابل اطمینان نیست، آدم نمیتونه این رو جزء سرنوشت اقتصاد کشور رو و گذران زندگی کشور رو انسان مربوط کنه به یه چنین چیزی. نفت مال ماست، هم اختیارش دست دیگرانه، هم درآمد بیشترش مال دیگرانه. اونقدری که ما از صادرات نفت استفاده میکنیم، بیشتر از اون رو اون دولت وارد کننده نفت در اروپا یا در جای دیگه داره استفاده میکنه که مالیات میگیره و فلان میگیره. ما نفتمونو داریم میدیم، پول میگیریم، او نفت رو میگیره از ما و از مردم خودش پول میگیره. استفاده اون دولت ها بیشتر از دولت ماست از فروش نفت. این چه معامله پرخسرانی است؟ خب یه جاهایی ما مجبوریم البته نفت رو تولید کنیم، چاره‌ای نداریم، اما من از ته دل خوشحال نمیشم اون وقتی که ما آمار افزایش صادرات و افزایش تولید و اینا رو، از ته دل خوشحال نمیشم واقعا. همیشه دنبال این، یعنی به این فکر میکنم که ما باید جایگزین برای این پیدا بکنیم. بنابراین اگر بخوایم جایگزین پیدا کنیم، یکی از بهترین جایگزین ها معادنه. وقت معادن رو هم بایستی از خام فروشی معادن به شدت باید پرهیز کنیم. معادن با ارزشی که ما داریم، سنگ با ارزش در استان کرمان یا در جنوب خراسان، سنگ های فوق العاده با ارزشی وجود داره. ما این سنگ رو همطوری یه باریکی بکنیم بفرستیم ایتالیا که اونا بعد تبدیل کنن، ارزش افزودش چند ده برابر ببرن، احیانا گاهی برای خود ما هم اونا رو بفرستن و صادر کنن داخل کشورمون کنن. این خیلی آدم زورش میاد که یه چنین چیزی بشه. بنابراین این هم یه مسئله است و به نظر من در قضیه معدن هم مسئله بخش خصوصی مهمه و استانها هم اونطور که به من گزارش شد، استاندارها و اینها اظهار میکنن که میتوانن بخش خصوصی رو وارد کنن در قضیه معدن و در بعضی جاهای دیگه. مسئله آب رو هم که من یادداشت کردم خیلی مهمه، اشاره آقای چیچیان کاملا درسته، این نشست آبهای زیرزمینی واقعا مهمه، یه چیز مهمی است. این برنامه ریزی که حالا میگید کردید، برنامه ریزی کافی نیست، برنامه ریزی 50% کاره یا کمتر. بایستی دنبال این برنامه حرکت کنید، را بیفتید. البته شما اهل این کارم هستید الحمدلله، و صرفه‌جویی در آب، اصلاح آبیاری، الگوی کشت در هر منطقه، آخرین حرفم راجع به برنامه ششمه که داره دیر میشه. برنامه ششم رو هرچی زودتر بایستی انشالله فراهم بکنید، همونطور که عرض کردیم به طور کامل منطبق بر اقتصاد مقاومتی، و بدید زودتر مجلس رو، چون امسال بایستی به نظر من امسال باید تصویب بشه دیگه، یعنی سال بله، یعنی باید هرچی زودتر این کار انجام بگیره، مجلس رو هم بکشید به کار وسط میدان که بیان دوستان در مجلس و به طور جدی دنبال بکنن انشالله که بتونه. خدا انشالله کمکتون کنه. و هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانه، آرامشی خدا به دلهای همه شما ما بده که این آرامش و سکینه نقطه مقابل به صلاح این طوفانی شدن و زیر و بالا شدن ذهنها و فکرهاست. این موجب میشه انسان ایمانش هم افزایش پیدا کنه، لیزداد و ایمانن مع ایمانه، یعنی اون آرامش، آرامش هم از راه اعتماد به قدرت الهی است. لذا بعد میفرماید ولله جنود السماوات والارض و کان الله عزیزا حکیما. ان شاء الله که خداوند کمکتون کنه. ما هم که خوب همیشه شماها رو دعا میکنیم و کار برای مردم، کار برای خدا، کار با اخلاص ان شاء الله جزء برنامه‌های همه ما باشه و خدای متعال ان شاء الله برکت بده و قبول کنه. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.